هم میتونیم هر مولهی زیر پار ما سبیم بزن بریم. من یه چند سال جمعونی باید عاشق بمونیم تا همه داریم زندگی مال ما. خوب میدونیم قدر با هم میتونیم عاشقیم و این پار ما سبیم بزن بریم که با خیلی جمعونیم چرا تنها بمونیم پس من نترسیم.
امیدوارم بهترین اتفاقها رو در زندگی تجربه کنید، همون چی که دوست دارید و میلتون به زنده بودن هست، و خداوند هم در انجام کارهایی که دارید یاریتون کنه و برسید به اون نقطه‌ای که به عنوان روزی که حالا حال خوش رو تجربه میکنید و شکرگزار نعمتهای خدا هم هستیم در کنار همه این اتفاقها. خدا براتون خوش بخواد. اینجا رادیو تهرانه و بخش اول برنامه رو در یک شنبه 16 آذر شنونده هستید. همونطوری که میدونید برنامه دور یک میز رادیو تهران که ساعت 12:30 هر روز تقدیمتون میشه، تنها برنامه دیداری و شنیداری شبکه رادیویی تهران هست که امروز به مناسبت 16 آذر که روز دانشجوست با مشارکت خبرگزاری ایسنا میزبان تشکل‌های دانشجویی خواهد بود تا بررسی کنند که دانشجویان در دانشگاه‌های پایتخت نسبت به نقش و سهمشون در حکمرانی و آینده ایران اسلامی چگونند. شما هم میتونید همراه باشید با این برنامه در ساعت 12:30. همینک ساعت 11:40 است. همراه ما باشید با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران و از بازار تهران بشنوید.
بازار تهران. بازار تهران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز بخیر دوستان و همراهان محترم رادیو تهران. خیلی خوش آمدید به برنامه بازار تهران امروز. امروز یک شنبه 16 آذر 1404 هست. ما باز هم مثل همیشه با شما و همراه با شما سری خواهیم زد به بازارها با اخبار اقتصادی، عناوین مهم روزنامه‌های اقتصادی و بررسی اونچه که در بازار و در اقتصاد رخ میده. همراه ما باشید. الان ساعت 11:03 است. ما تو حوالی ساعت 11:45 با شما همراه هستیم. مثل همیشه خدمتون اعلام بکنم که چه بخشایی رو برای برنامه امروز در نظر گرفتیم. اخبار اقتصادی و مرور عناوین مهم خبرهای اقتصادی رو امروز همراه با امیر وکیلیان حضوری داخل استودیو خواهیم داشت. قرار هست که با معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران صحبت بکنیم، آقای دکتر شکوری، و اگر زمان باشه می‌خوایم با نماینده محترم انجمن حسابداران خبره ایران در فدراسیون بین‌المللی حسابداران صحبت بکنیم به مناسبت روز 15 آذر که دیروز بود و البته روز جهانی حسابدار هم بود. ممنونیم از اینکه همراهی می‌فرمایید. ما رو سامانه پیامکی ما 3094 هست، همچنان در اختیار شما. میتونید برای ما پیامک بدید، در بخش‌های مختلف برنامه مشارکت بکنید. پیغام‌هاتون رو خواهم خوند و همچنان هم متشکریم به خاطر توجه و همراهیتون به بازار تهران. با ما بیایید به بازار. خب سلام میکنم خدمت آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه. آقای وکیلیان خیلی خوش آمدید، امروز سعادتیست در استودیو در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام خانم نصر آبادی، سلام به تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران. خیلی خوشحالم بعد از مدت ها در استودیوی رادیو تهران برنامه بازار تهران هستم.
سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. بفرمایید، ما مثل همیشه منتظریم.
اولین خبر مربوط به سنرخی شدن بنزینه که قرار بود دیروز اجرایی بشه، اما خبرگزاری ها و رسانه های رسمی اعلام کردند که وزیر نفت اخبار مربوط به اجرای طرح سنرخی شدن بنزین رو از 15 آذر رد کرد و گفته زمان مشخصی فعلا وجود نداره. قرار بود که بنزین در سنرخ 1500 تومانی با سهمیه 60 لیتری، 100 لیتری با عرض کنم نرخ 3000 تومانی و 5000 تومانی هم به صورت آزاد مابقی اجرا بشه که این طرح فعلا موفق شد. اما خبرهای دیگه در حوزه بازار ارز هست که این روزها رکورد شکنی های بسیار کم سابقه ای رو داره. دلیل اصلیش هم کسری بودجه دولت هست که بیش از 800 همت شده و اخبار امروز هم به صورت زنجیروار به این خبر مرتبطه. هم اکنون که من دارم با شما صحبت میکنم و 6 دقیقه از بازار گذشته، سکه تمام بهار آزادی 130 میلیون و 980 هزار تومان داره معامله میشه، یک رشد 54% نسبت به روز گذشته داشته. طلای 18 عیار در عین ناباوری ها، من خودم فکر نمی کردم این عدد بزنه، 12 میلیون و 600 و اصلا نمیشه خوند واقعا، 12 میلیون و 612500 تومان. بله. و دلار هم 122995 تومان هستش. اونس جهانی طلا هم خودشو در محدوده 4200 دلار تثبیت کرده. بعید میدونم دیگه ما طلای زیر 3800 دلار رو در بازار جهانی دیگه ببینیم. البته بازارم تعطیل است. 4197 دلار و طلای 24 هم 16 میلیون و 818 هزار و 100 تومن. طلای دست دوم اصلا عددها خانم نصرآبادی واقعا دیگه آدم نمیدونه چجوری به عددها نگاه کنه. طلای دست دوم هم 12 میلیون و 436 هزار و 804 تومن هست و همچنان بازار ارز هم در روند صعودی خودش هست. اما این خبر مرتبط میشه به قطعی نقدینگی در بازار باز. بانک مرکزی در طول هفته گذشته تنها 41% از درخواست بانک ها برای عملیات ریپو یا بازار باز رو پذیرفته. این به چه معناست؟ بانک ها در تراز بانکیشون دچار کسری شدن، اوراقشون رو به بانک مرکزی میدن، در ازاش پول تحویل میگیرن و حالا معاملات خودشون رو تسویه میکنن. این عدد تنها بانک مرکزی 41% رو تونسته رشد بده. رشد 150% داشته درخواست بانکان برای پول نسبت به سال گذشته. پس بانکان فهمیدن دیگه عملا ریال نباید نگه دارن و تبدیلش کنن به دارایی های دیگه. دارایی های جاری الان 80% دارایی های کشور رو تشکیل میده، 20% سپرده های بلند مدت هست. درخواست بانک ها 548680 میلیارد تومان بوده، رقمی که تنها 22 هزار میلیارد تومانش توسط بانک مرکزی درخواست شده. پیش بینی میشه که رشد نقدینگی امسال رکورد بشکنه و به محدوده 50% برسه. تورم ماهانه هم داره افزایشی میشه. امسال باید شاهد این باشیم که با تورم بیشتر از 50% روبرو باشیم. از همین رو بازار ارز و بازار سکه افزایشیه. این رو هم باید بگیم، دیشب هم بانک مرکزی اعلام کرد که مرکز مبادلات سکه و طلا هر هفته حراج سکه رو برگزار میکنه. بله. و امیدواریم که بتونه توقف قیمت ها رو در پی داشته باشیم. اما خبر بعدی، در شرایط سخت اقتصادی دولت یک تدابیر خوبی اندیشیده. واریزی جدید دولت برای سرپرستان خانوار در آذر 1404، زمان واریز یارانه 4 میلیون تومانی اعلام شد. قرار دولت یارانه ویژه‌ای رو برای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دهک‌های 1 تا 3 در نظر بگیره. قراره برای خانواده های 1 نفره 1,400,000 تومان به ازای هر نفر بعد خانوار، و برای خانواده های 5 نفر هم 4,410,000 تومان واریز بشه. ضمن اینکه طرح کالابرگ مرحله پنجمش از شنبه انجام شده، قراره برای دهک 1 تا 3 به ازای هر نفر 620,000 تومان رو واریز کنن در کارتاشون. تا اسفند ما مهلت دارن که از 11 قرم گروه کالایی برخوردار بشن، و با این حساب چتر حمایتی دولت در مقابل سپر تورمی داره اجرا میشه.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم آقای وکیلیان، سپاسگزارم از شما، متشکرم که امروز حضوری تشریف آوردید و ما در استودیو در خدمتون بودیم. ممنونم از شما، روزتون بخیر باشه، خداحافظ شما. بله، ممنونم از شما عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما. اینجا بازار تهران، شبکه رادیویی تهران. 3094 سامانه پیام کوتاه ما سر زدیم به خبرهای اقتصادی و تازه های بازار و تحولات اقتصادی. همراه با آقای وکیلیان در بخش بعدی برنامه همراه شما خواهیم بود. همطور که گفتم گفتگو براتون آماده کردیم، دو گفتگو پیرامون دو خبر، و انشالله خبرهای دیگری که لابلای برنامه تقدیم شما خواهد شد. 3094 رو فراموش نکنید. ممنونم. اگر موضوعی هست که میخواید در بازار تهران مطرح بشه، برای ما پیامک بکنید به 3094. توسعه اقتصاد دریامحور با هدف گذاری تولید 2.6 میلیون تن محصولات آبزی. میخوام راجع به این خبر گفتگو بکنم با آقای دکتر شکوری، معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران. آقای دکتر شکوری سلام، روز بخیر، خوش آمدید.
بنده مرز سلام دارم خدمت حضرت عالی و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم ازتون، خیلی ممنون. آقای دکتر شکوری، با توجه به حالا مختصات جغرافیایی و خدا رو شکر فضایی که برای افزایش پرورش آبزیان در کشور ما داریم، به هر حال سرمایه گذاری روی این صنعت و توسعه و پیشرفتش میتونه واقعا به اقتصاد کشورمون کمک بزرگی بکنه. حالا این خبری که من خوندم، یا در واقع این هدف گذاری تولید 2.6 میلیون تن محصولات آبزی، میتونه بهانه خوبی باشه برای شروع گفتگومون. اینکه حالا الان اقتصاد دریامحور ما کجاست، چه افقهای خوبی رو پیش رو داره و چه کارهایی میشه انجام داد که اصلا برسیم به این افقهای بسیار امیدوارکننده که براش متصور هست. بفرمایید آقای دکتر شکوری.
من عرض بکنم که ابتداعا این موضوع عدد 2.6 میلیون تن هدف گذاری هست که در سند ملی امنیت غذایی به صلاح تدوین شده. این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با مشارکت دستگاه اجرایی و مراجع علمی کشور تنظیم شد در سال 1402 و توسط مرحوم شهید رئیسی ابلاغ شد. تا خب همواره این سند رو تو این سالها بهش کمتر پرداخته شده، یعنی پس از ابلاغ به هر دلیل موضوع سند ملی امنیت غذایی به عنوان سند بالادستی شد کمتر مورد توجه دستگاه اجرایی و یا شاید حتی مراجع دیگه رسانه ها قرار گرفته باشه. این نکته ای هستش که میخواستم بتونم عرض بکنم. این عدد 2.6 میلیون تن برای توسعه صنعت شیلات، بخشش در حوزه دریا و قطعا منطبق هست با فرمایشات مقام معظم رهبری برای توسعه اقتصاد دریا محور. ما خب در حوزه آب شیرین دسترسیمون و همچنین نیازمون معتقدیم که قابل تامین نیست برای برنامه هایی که میتواند کمک بکنه امنیت غذایی کشور. روی همین اصل در این هدف گذاری عمده بخش توسعه در حوزه دریا هست. من خدمتتون عرض بکنم که الان اگر ما فی‌المثل حدود 700 هزار تن انواع آبزیان رو در ایران تولید میکنیم، بخش عمده اش در حال حاضر ناشی از تولید در مزارع آب شیرین هست.
بله.
و معتقد هستیم که در سالهای آینده این مزارع بایستی با ارتقای تاب‌آوری و همچنین افزایش بهره‌وری بتوانن ادامه حیات بدن و برای توسعه افقی و افزایش تعداد تقریبا بخش بزرگی از این 2.6 میلیون در اون قرار نمیگیره. عمده افزایش تولید و رسیدن به تولید بالغ بر 1.5 میلیون تن که در برنامه سند امنیت غذایی پیش بینی شده به عنوان یک قدم در حوزه دریا تحقق پیدا خواهد کرد. موضوع پرورش ماهی در دریا در قفس و همچنین در ساحل و همچنین موضوع توسعه پرورش میگو و همچنین سایر آبزیانی که نسبتا جدید هستن مثل جوجه‌های دریایی و یا انواع صدف ها میتونه در این مقوله بگنجه به عنوان ابزارهایی که میتواند کمک بکنه به ارتقای امنیت غذایی و همچنین تحقق این هدف.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر شکوری. الان به لحاظ موقعیت ما در حالا صنعت آبزی پروری یا تولید آبزیانی که مورد استفاده هستن، چون به هر حال میدونید توی سبد غذایی ما مردم ایران خیلی آبزیان نقش پررنگی ندارن، هرچند که واقعا حالا این سالهای اخیر خیلی بهتر شده، به هر حال صحبت شده آبزیان منبع غذایی بسیار سالمی هستند، ولی خب با توجه به کلن سفره غذایی ما و عادت غذایی ما خودمون در داخل فکر میکنم که همین میزان تولیدات بتونه اون چه که لازم هست برای کشورمون رو تأمین بکنه. اما اینکه حالا به بحث صادراتش هم فکر بکنیم موضوع بسیار مهمیه. در این دو حوزه برای ما صحبت میکنید، اول در واقع تأمین آنچه که در داخل نیاز داریم ما و بعد هم آیا به بازارهای صادراتی هم ما فکر میکنیم؟ اگر بله کجاها بیشتر مرکز صادرات ما هستند در حوزه آبزیان؟ بفرمایید.
من عرض بکنم که بازم برگردم به سند امنیت غذایی. ببین دست من سند امنیت غذایی چند تا راهبرد رو براش پیش بینی کردن.
بله.
یکی از اونها حوزه فراهمی هست، یعنی اینکه همه اجزای مملکت تلاش بکنن که اون اهداف تحقق پیدا بکنه که در حوزه آبزیان میشود عدد 2.6 میلیون تن.
بله.
بخش بعدش بخش دسترسی به غذا هست و اینکه این امکان برای مردم فراهم بشه که به این ماده‌های مواد غذایی که در کشور تولید میشه دسترسی داشته باشن. و بخش بعدیش برمیگرده اتفاقا به فرمایش جناب عالی به بحث سلامت غذا و مصرف غذا هست توسط مردم. محور چهارمش هم اگه اشتباه نکنم در موضوع ارتقای تاب‌آوری هست و اینکه ثبات داشته باشه مجموعه یه تولیدات کشور و برای یک دوره زمانی کوتاه مدت نباشه، که نشان دهنده این هست که این سند به همه اجزای دستن در کار محیط زیست منابع و سایر عوامل توجه داشته.
درست.
در حوزه فراهمی همونجور که عرض کردم خب تلاش بر این هستش که با افزایش تولید دسترسی مردم به مواد غذایی بهبود پیدا بکنه، اما در حوزه سلامت و اینکه مردم رو ترغیب بکنن به خوردن مواد غذایی، خب ما الان فاصله مون نسبتا با میانگین جهانی بسیار زیاد هست، مثلا 50% اون چیزی که به عنوان میزان مصرف سرانه در دنیا مصرف هست رو در کشور مصرف میکنیم. خب این همونجوری که حضرت علی هم فرمودید یه کمی برمیگرده به ذائقه و فرهنگ مصرف داخلی ما که باید بیشتر تلاش بکنیم، هم سازمان شیلات هم بقیه نهادها، صدا و سیما محترم، و تلاش بکنه تا اینکه خواص این ماهی و سایر آبزیانه به مردم معرفی بکنه و ترغیب بکنه. ما هم باید البته تلاش بکنیم که ماهی ارزان سازی بشه. ما که ارزان میکنم جامعه تولید کنندگان هست که اونم از طریق بهره وری میتواند محقق بشه. در حوزه صادرات قطعا یکی از ابزارهایی که برای تعامل با دنیا ما نیاز داریم بر صورت این هستش که بتوانیم بخشی از محصول رو صادر بکنیم. امروز همین صادرات داره اتفاق میفته. فکر میکنم اگه اشتباه نکنم رقم حدود 650 میلیون دلار میزان صادرات محصولات آبزی یا محصولات مرتبط با صنایع آبزی هست در کشور، که خب این عدد عدد نسبتا جالبی هست نسبت به سهم ما در تولید حوزه کشاورزی. ما حدودا اگر 1% محصولات کشاورزی رو داریم تولید میکنیم در حوزه شیلات، اما حدود 10% در جی دی پی کشاورزی نقش داریم و در حوزه صادرات هم به همین ترتیب عدد ما عدد قابل توجهی هست. هدف گذاری که صورت گرفته این هستش که در صورت تحقق اون عدد 2.6 میلیون تو میزان صادرات هم افزایش پیدا بکنه.
بله، مقاصد صادراتی ما کدوم کشور هست آقای دکتر شکوری؟ کجا از ما در واقع درخواست دارن یا میتونیم بازار برای صادرات محصولات آبزیمون داشته باشیم؟ کدام کشورها؟
ببینید محصولات مختلف بازارهای مختلفی دارن. بله. مثلا ما خاویار ما تقریبا به 40 کشور میره. خاویار پرورشی ما بله. به حدود 40 کشور صادر میشه. البته مقادیرش مختلف هست. بعضی کشورها ممکنه که در حد چند کیلو باشن، اما بعضی از کشورها در حد چند تن بله. صادرات صورت میگیره. بعضی از کشورها سکوی صادرات به بقیه کشورهای دیگه هستن. مثلا کشور امارات متحده عربی مصرف کننده محصولاتی نیست که ما به صادر میکنیم، بلکه اونجا یه سکویی هست برای اینکه از اون طریق با توجه به ارتباطات اقتصادی که در اونجا شکل گرفته محصولات ایران رو عرضه بکنم. بنابراین به عنوان هدف نهایی محصول ما شناخته نمیشه. اما اون چیزی که امروز میتونیم بگیم این هستش که میوه ما عمدتا به کشور چین و روسیه به عنوان دو تا بازار اصلی و امارات متحده عربی صادر میشه. سایر کشورها هم به همین ترتیب همونچه که عرض کردم در بازار صادراتی ما نقش دارن. در حوزه
بله آقای دکتر شکوری بفرمایید. بله 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 بفرمایید.
در حوزه ماهیان پرورشی ما الان خب کشور عراق به عنوان کشور همسایه ما بازار اصلی صادرات ماهیان کپور ماهیان ما هست و بخش زیادی از تولید ماهی کپور ما به این کشور صادر میشه. در حوزه قزل‌آلا هم به همین ترتیب هم عراق هم روسیه و بقیه کشورها میتونن هدف باشن، اما سهم صادراتی نسبتا اندکی رو این ماهی به خودش تخصیص میده.
بله بسیار عالی، خیلی خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر شکوری عزیز، سپاسگزارم. به هر حال واقعا میدونم با توجه به همه شرایط تحریمی که وجود داره، همه شرایط خاصی که داخل کشورمون از شرایط اقلیمی، به هر حال فعالیت در حوزه‌های مختلف اقتصادی مخصوصا در حوزه آبزی پروری فعالیت بسیار سختی است. ما قدردان زحمات عزیزانی که در این حوزه تلاش فعالیت می‌کنند هستیم و انشالله که واقعا حالا اون افق‌های بسیار خوب که پیش‌بینی شده هم به زودی محقق بشه و دسترسی ما بهش پیدا بشه. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر شکوری. اگر صحبتی نیست
امیدوارم با کمک همه، هم مسئولین دولتی و هم همتی که همیشه پرورشندگان و تولید کنندگان آبزیان داشتن، بتونیم به این هدف برسیم. راه سختی بگیم نیست، ولی شدنی هست این کار.
بله،
امیدوارم
بله.
که تحقق پیدا بکنیم.
انشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر شکوری، معاون توسعه آبزی پروری شیلات ایران. ممنونم از همراهیتون. روزتون بخیر. خداحافظ.
سلامت باشید.
خدا حافظ.
روز 15 آذر روز حسابداری هست. جامعه حسابداران ایران با بیش از 2 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، مهندس مالی، بزرگترین جامعه فارغ التحصیلی بعد از معلمین هست. این صنف با حدود 800 هزار نفر شاغل در حوزه‌های مالی در شرکت‌های دولتی و خصوصی فعالیت دارند. امروز ما خدمت آقای ابراهیم زاده هستیم، نماینده محترم انجمن حسابداران خبره ایران در فدراسیون بین‌المللی حسابداران، و می‌خوایم که از اهمیت نقش حسابداری در هزاره سوم و نقش مدیریت مالی در توسعه اقتصادی بیشتر جویا بشیم. آقای دکتر ابراهیم زاده سلام به شما، روزتون بخیر، تبریک عرض میکنم روز حسابداری رو خدمت شما، خیلی خوش آمدین، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ارادت دارم خدمت خانم نصرآبادی عزیز،
متشکرم
محترم رادیو و همه همحرفه‌ای عزیزم. اول از همه فرصت میخوام که به دوستانم، همکارانم، همحرفه‌ایام تبریک عرض بکنم این روز رو. از شما تشکر کنم که بنده حقیر رو روی خط آوردین تا از این فرصت استفاده کنم و با دوستانم هم کلام بشم. در خدمت شما هم بفرمایید جانم.
خواهش میکنم، ممنونم ازتون. ما خب به بهانه 15 آذر که البته خب دیروز بود، ولی امروز به هر حال این فرصت پیش آمده که با شما به عنوان نماینده انجمن حسابداران به گفتگو بنشینیم. عرض کردم خدمتون که ما خیلی علاقمند هستیم، چون حسابداری و حسابرسی به واقع میشه گفت درست از زمانی که بشر پا گذاشته روی زمین و در واقع زندگی رو شروع کرده تا اینکه با تمدن‌های کهن آشنا شده و خواست زندگیش رو در واقع نظم و نظام بده، حسابداری و حسابرسی یه جورایی با انسان همراه بوده واقعا. حالا به شکل نوینش، به شکل جدیدش که واقعا تأثیر فراوانی هم میگذاره در هم بهتر شدن روابط انسانی، هم بهتر شدن روابط مالی و اقتصادی و تجاری و اینها. راجع به این اهمیت می‌خوایم صحبت بکنیم و نقش مدیریت مالی در توسعه اقتصادی چقدر اهمیت داره. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
من با توجه به فرمایشی که در مورد قدمت کردیم یه نکته بگم. کتیبه های ارزشمندی کشف شده که نشون میده 3600 سال پیش از میلاد مسیح حسابداری وجود داشته، اما حسابداری به شکل تقریبا مدرنش از سال 1945 توسط لوکا پاچیولی که اصلا ریاضیدان بود نظم و نسق پیدا کرد و دو طرف و دوبل شدنش شکل گرفت. اما بخوایم به عصر حاضر و شرایط فعلی برگردیم، ما خیلی در ایران قدمت زیادی نداریم. همزمان با ملی شدن صنعت نفت، یعنی در سال 1330 تقریبا حسابداری در ایران شکل گرفت و واقعیت اینه که پیش از اون که حالا مثلا 7-8 سال گذشتهش رو میتونیم در نظر بگیم، توسط خارجی ها در ایران حسابداری میشد، اما بعد از اون دیگه ایرانی ها خودشون عنان کار حسابداری و آموزش حسابداری رو به دست گرفتن و اومدن جلو. اما اگه بخوایم نکته مهم ضرورت حسابداری رو با هم دیگه مرور بکنیم، میخوام برگردم به نیاز مدیریت. مدیران منطقا برای تصمیم گیری احتیاج به اطلاعات دارن و هیچ فرایند منظم و منسجم کمی به اندازه حسابداری بهشون کمک نمیکنه در تصمیم گیری. در واقع چون مسئولیتشون گزارش سازیه، میتونن کمک بکنن که قضاوت بهتر و تصمیم گیری آگاهانه تری صورت بگیره. و با توجه به اینکه ما در محدودیت منابعیم، ما هم به لحاظ مالی محدودیت منابع داریم، هم به لحاظ منابع انسانی محدودیت منابع داریم، هم به لحاظ طبیعی منابعمون محدوده و هم به لحاظ زمان، قاعدتا تصمیم آگاهانه که بتونه این موقعیت رو کنترل بکنه برای همه مناسب تره. این رو هم میشه در یک اشل کوچک به اندازه شرکت ها در موردش صحبت کرد، هم در رابطه اقتصاد کلان کشور ما میتونیم برنامه ریزی بهتری بکنیم در رابطه با کالاهایی که دارن وارد میشن یا در داخل تولید میشن. قطعا واژه قیمت تموم شده یا بهای تموم شده به گوش همه دوستان رسیده، شما و همه شنونده رسیده. این واژه مبنای تصمیم گیری برای تولید کردن و نکردنه، مبنای تصمیم گیری برای کنترل منابع مالیه، مبنای تصمیم گیری برای قیمت گذاری فروشه. و ما چه بسیار شرکت هایی داریم که قیمت تموم شده هاشون درست نیست، ابزارات مناسب برای کنترلش ندارن، آدم متخصص در کنارشون نیست و حالا اطلاعات خیلی کلی رو در کنارم قرار میدن که تصمیم میگیرن و بعد در نهایت به این نتیجه میرسن که مثلا کاش کسی اینو تولید نمیکردیم، وارد میکردیم خیلی راحت تر بودیم، خریدنش برامون مقرون به صرفه تر بود. در دنیای امروز که ما در رأس دیجیتالیم، داریم سعی میکنیم که منابع محدود رو کنترل بکنیم، قطعا حرفه حسابداری میتونه کمک بکنه که تصمیم گیری آگاهانه تری داشته باشیم.
بله، خب حالا با توجه